بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اما ما ورد فیه لفظ الورثه به صيغه الجمع فلا يخفى ان المراد به ايضا اما جنس الجمع او جنس الفرد او الاستغراق القابل للحمل على المجموعي والافرادي والازهر هو الثاني كما في نظائره هازا کله مع قیام القرینه العقلیه و اللفظیه علا عدم ارادت ثبوتهی لکل واحد مستقلن فلکل امال اولا فلعن المفروزه انما کان للمیت و ترکهو للوارث حق واحد شخصی و قیامهو بالاشخاص المتعددین اوزخ و استحالتن و ازهر و بطلانن من تجزیتهی و انقسامهی علی الورثه فکیف یدعا ظهور و ادلت الارث فیه و اما ثانیه فلعن مفادت الکل ادله به نسبت الی المال المتروک و حق المتروک شیء واحد ولا یستفاد منها به نسبت الی المال الاشتراک و به نسبت الى الحق التعدد الا ما استعمال الكلام فی معنیین. بحث در این بود که کیفیت استحقاق ورثه در حق الخیار چگونه است. چهار وجه را احتمال دادن. وجه اول این که برای هر کدام از ورثه یک حق الخیار مستقل باشد نسبت به جمیع معامله. احتمال دوم این بود که برای هر کدام از ورثه یک حق الخیار مستقل باشد اما نسبت به حصه خودش و سهم خودش. احتمال سوم این بود که برای مجموع الورثه مجموع الخیار باشه. اگر مجموع الورثه از حقشون استفاده کردن خیار اعمال میشه، اما اگر مجموعا استفاده نکردن خیار اعمال نمیشه. وجه چهارم این بود که باز خیار برای مجموع الورثه هست اما نه عام مجموعی، بلکه برای طبیعت المجموع و برای جنس المجموع. حالا که برای جنس شد، یک نفر هم اگر بخواهد اقدام بکند طبیعت تحقق پیدا کرده، منتها یک نفر وقتی میتواند استفاده کند که قبل از او دیگری از حق استفاده نکرده باشه، و الا اگر قبل از این آدم کسی از حق استفاده کرده باشد، عقد را اجازه داده باشد یا عقد را فسخ کرده باشد، دیگه برای این یک نفر حقی باقی نمی ماند. کما این که اگر همین آدم از این حق استفاده کرد، دیگه سایر ورثه حقی براشون نیست که بخوان این معامله را فسخ کنن و یا این که امضا کنن. این خلاصه یه بحث عرض کنم که دیروز بود. منتها مرحوم شیخ در ذیل بحث دیروز فرمودن مستند وجه اول فاسده و نمی شود به وجه اول استناد به روایتی کرد که این آقایون استناد کرده بودند. دلیل وجه اول را اون نبوی معروف آوردن که رسول گرامی اسلام فرموده بود ما ترکه المیت من حق فلوارثه، این ما ترکه المیت و من حق فلوارثه، اینها اینجور استفاده کرده بودند که اون چرا که به عنوان حق میگذارد برای هر فرد فرد از افراد وارث این حق ثابته، پس هر کدام از اینها میتوانن از این حق استفاده کنن. شیخ میفرماین نه، این حرف درست نیست، برای این که روایت فقط در صدد ثبوت اصل الارث میخواد بگد ارث برای این مجموع ثابته، اما به چه کیفیت ثابته، هر کدام از ورثه از حقشون چگونه استفاده کنن، آیا بل استقلال فی کل المعامله، بل استقلال در حصه خودشون، یا مجموع من حیث المجموع، یا مجموع به عنوان طبیعت، هیچ کدام اینها از روایت استفاده نمی شود، هر چهارتای اینها در روایت احتمال داده می شه. چون هر چهارتاش در روایت احتمال داده می شود، بنابراین نمی تواند این روایت مدرک وجه چندم باشه، مدرک وجه عرض کنم که اول باشه. بعض از ادله هم فل ورثته داره، ما ترکه المیت من حق فل ورثته، که به صیغه جمع آمده است. اون هم که به صیغه جمع آمده است، چهار احتمال درش میدیم. احتمال اول این که این صیغه جمع جنس الجمع مراد باشه، یعنی چه این دسته چه اون دسته چه اون دسته چه اون دسته، این یک احتمال. احتمال دوم این که ولو صیغه جمع به کار رفته است، اما بین اسم جنس و صیغه جمع در اینجا فرق نیست، منظور جنس الافراد، جنسی که شامل یک نفر میشه و شامل چند نفر هم میشه، این هم دو احتمال. احتمال سوم این که عام استقراقی مراد باشد، یعنی کل و واحد من الورثه. احتمال چهارم این که عام مجموعی مراد باشد، مجموع الورثه، یعنی این مجموع من حیث المجموع. پس ما در روایت، اون روایاتی که به صیغه جمع هست، چهار احتمال میدیم و از همه احتمالاتش انسب این که ما اسم جمع بگیریم، اسم جنس بگیریم. اگر اسم جنس گرفتیم، فرقی بین فل وارثه و لورثته نیست، همون احتمالاتی که در لورثه دادیم عیناً همون احتمالات را در لورثته هم خواهیم داد. این اولا. و ثانیاً، ما نمی توانیم از ادله استفاده کنیم لکل واحد من الورثه خیارون، هم اشکال عقلی داریم هم اشکال لفظی. استفاده کردن حق برای هر یک از ورثه هم عقلا ممتنع است و هم از نظر قواعد ادبی و قواعد لفظی ممتنع، و چیزی که عقلا و لفظا ممتنع شد باید ولش کرد. اما عقلا ممتنعه، برای این که این میت تا زنده بود چند تا حق داشت، چند تا خیار داشت، یک خیار، یک خیار واحد شخصی داشت. ادله هم میگه هرچه را داشت برای ورثه میگذاره. خب چیشی را برای ورثه میگذارد؟ همون یک امر را. و آیا می شود امر واحد شخصی قوام پیدا بکند به متعدد؟ تو تعدد عدم تشخص خابیده و تو تشخص عدم تعدد خابیده. چگونه عقلا ممکن است یک امری که واحد شخصی است یقوم به یک عده زیادی، هم یقوم به این، هم یقوم به این، هم یقوم به این، و همه اینها هم به نحو استقلال باشن. بنابر این از نظر حکم عقلی عرض شود که این ممتنعه. از نظر نکات ادبی هم ممتنعه. چرا؟ به علت این که ما ترکه المیت، این ما یعنی چه مالی که ترکه المیت و چه حقی که ترکه المیت. اون وقت اگر بیاییم بگیم این ما اگر مراد مال باشد، مال قوامش به متعدد نیست، بلکه همه ورثه شریک می شوند. اما اگر حق باشد، چون امکان دارد چند نفر حق داشته باشند، بنابراین اونجا ما قائل به تعدد می شیم. اگر هم که حرفی را بزنیم، اون مسئله ای که همه جا معروفه و گفته ان عقلا ممکن نیست، لفظ واحد در استعمال واحد در اکثر از معنای واحد چه بشه؟ استعمال بشه. بالاخره این مای ما ترکه المیت علا نحو الاشتراک به ورثه میرسد یا علا نحو تعدد به ورثه میرسد. نمی شود هم علا وجه الاشتراک به ورثه منتقل بشه و هم علا وجه تعدد به ورثه منتقل بشه، چون لازم میاد لفظ واحد در استعمال واحد در اکثر از معنای واحد به کار برده شده باشد. بنابراین عرض شود که وجه اول را ببوسید و بگذارید کنار، میریم سراغ وجه دوم. میفرماین وجه دوم هم معقول نیست و وجه دوم هم درست نیست. چون وجه دوم چی بود؟ یادتون هست؟ برای هر کدام از ورثه یک خیار مستقل هست، اما یک خیار مستقل در حصه خودش. این هم بگن درست نیست. برای این که آیا حق قابل تحسیس هست یا نیست، حق که شما خودتون گفتید قابل تحسیس نیست و نمیشود او را حس حس کرد دیگه. اگر مال قابل حس حس کردن بود، اون را از خارج ما میفهمیم. دلیل به ما نمیگد این مال را حس حس بکن. مال خودش قابل تحسیسه، مال قابل تقسیمه، اما حق قابل تقسیم نیست. بنابراین ما نمیتوانیم بگوییم به حصه سهمش این آقا از خیار سهم میبره و این آقا از خیار بهره میبرد. ما از دلیل بیش از این استفاده نمی کنیم که حق الخیار برای وارث ثابته. اما چگونه ثابت است این امر واحد؟ باید بریم از خارج ببینیم. اگر دیدیم چیزی بود که قابل تقسیم بود، میگیم علا نحو الاشتراک ثابته. اگر قابل تقسیم نبود، میگیم این حق برای مجموع من حیث المجموع ثابته. اگر مجموع اقدام کردن فبها، اگر مجموع اقدام نکردن حق استفاده از این حق رو ندارن. این هم ضعف وجه دوم. وجه چهارم هم این همین وجه دوم هست. وقتی قابل تحسیس نشد و مجموع من حیث المجموع لازم بود از این حق استفاده کنن، اگر یکی از اینها اقدام کرد به اعمال حق ولو دیگران هنوز از این حق استفاده نکرده باشند، این اقدامش کعلم یکون شیئا مذکورا. پس وجه اول شد فاسد، وجه دوم شد فاسد، وجه چهارم شد فاسد، و برای ما باقی مان فقط وجه سوم که بیاییم بگوییم خیار این امر واحد شخصی برای این مجموع من حیث المجموع ثابته. اگر این مجموع من حیث المجموع اقدام به خیار کردن فهو، و اگر اقدام نکردن چیزی برای هیچ کس به عنوان خیار ثابت نیست. حالا عنایت بفرمایید. و اما در اون ادله ای که لفظ وارث به کار برده نشده است، بلکه لفظ ورثه به کار برده شده است، و اما ما ورده اون خبری که درش به جای لفظ وارث، اون نقلی که به جای لفظ وارث لفظ ورثه به کار برده شده است به صیغت الجمع، فلا یخفا، مخفی نیست که در این صیغه جمع ما چند تا احتمال را بدون میدیم، 4 تا، اما اون احتمالی که به ذهن ما از همه اقرب است همین که این جنس افرادی باشه، مثل همون وارثی که در اول گفتیم. و چطور در وارث گفتیم 4 احتمال میدیم دلالتی بر وجه اول ندارد، این ورثه هم دیگه دلالتی بر وجه اول نداره. فلا یخفا ان المراد بهی ایزن، مراد به این لفظ این وارث یا جنس الجمع است، این گروه اون گروه اون گروه، او جنس الفرد، یا میگیم فرقی بین جمع و اسم جنس فردی نیست. اول استقرا یا جمیع الافراد مراده. حالا هم که جمیع الافراد مراد بود، چه به عنوان عام استقراقی چه به عنوان عام مجموعی، معلومه دیگه، یه وقت عام چیه؟ مثلا میگم ما رأیتو احدن، این ما رأیتو احدن 2 جور تصور میشه. یه وقت هست به نحو عام استقراقیست، یعنی ما رأیتو این یکی اون یکی اون یکی، هیچ یک از افراد را ندیدم، ما رأیتو نفرن، این میشه عام چی؟ استقراقی. یه وقت از عام مجموعی است، میگم که ما رأیتو مثلا ما رأیتو العلماء، ما رأیتو العلماء 2 جور معنا داره، یکی یعنی ما رأیتو آیت الله حسن، آیت الله حسین، آیت الله تقی، آیت الله نقی، عام استقراقی. یه وقتم هست میگم که من این مجموعه را ندیدم، که اگر یادتون باشد تو متول این شعر بود، قد اصبحت ام الخیار تدعی علی زنبن کلهو لم اسمعی، یا کلهو لم اسمعی. این کل آیا به نحو عام استقراقی است یا به نحو عام مجموعی است؟ اگر به نحو عام مجموعی شد، یعنی من این مجموع من حیث المجموع را ندیدم، ولی میشد بعضی را دیده باشم. اما اگر عام استقراقی شد، یعنی من هیچ فردی را ندیدم. گاهی امام در درس می‌فرمودند گاهی غرض مولا تعلق می‌گیرد به عام مجموعی، میگد اکرم مجموع العلماء، این عالم اهل این خطه، اون عالم اهل اون خطه، اون عالم تنده، این عالم کنده، برای این که من خودم را تبرع بکنم و مجلس ضیافتی هم تشکیل داده باشم، ناچارم از مجموع من حیث المجموع دعوت بکنم که بگم من به این خط یا این خط یا کندی یا تندی وابسته نیستم. به این عام میگیم عام چی؟ عام مجموعی. اما یه وقت عام استقراقی است که به عدد افراد حکم فراگیر میشه، نفیان یا اثباتن. پس القابل للحمل علی المجموعی که می شود استقراق مجموعی باشه و می شود استقراق افرادی باشه، که مثالش هم خدمتتون عرض کردیم. ول ازهر، خب پس در این صیغه جمع 4 احتمال میدیم، اما از همه احتمالات ازهر هو ثانی، که این را چی بگیریم؟ اسم جنس فردی بگیریم. پس این فل وارثه میشه، هر حرفی که در لوارثه گفتیم در فل ورثته هم همون حرف را میاییم و از کنم که میزنیم. ول ازهر و هو ثانی کمافی نظائره، این اولا. پس این روایت دلیل نشد، علاوه اون آقا میگفت علاوه بر این که این جنس عرصود که تر هست و مرطوب هست نم هم داره. خلاصه حالا علاوه بر این که لفظ دلیل ازش این استفاده نمی شود، مانع عقلی هم جلوی ما را گرفته و قواعد ادبی هم جلوی ما را گرفته. هازا کلو این حرفا که ما زدیم علاوه بر اینها ما اقیام القرینه العقلیه، ما قرینه عقلیه داریم و قرینه لفظیه داریم علا عدم ارادت ثبوت حیل کل واحد مستقل، بر این که خیار برای هر کدام از ورثه به طور مستقل ثابت نیست. پس اولا دلیل دلالت نکرد، علاوه بر این که دلیل دلالت نکرد مانع عقلی هم داریم بخواد شامل بشه، مانع لفظی هم داریم. اما الاولا، اما عرض شود که قرینه عقلی فل ان المفروض، فرض اینه انما کان للمیت، اونی که مال مورث بوده و ترکه للوارث و برای وارث جا گذاشته است، حق واحد شخصی، یک حق واحد شخصی است و قیام امر واحد شخصی به متعددین این عقلا ممتنع است دیگه، و قیامه بالاشخاص المتعددین این اوزه و استحالتا محال بودنش واضح تر است و بطلانش ظاهر تر است از این که ما بیاییم حق الخیار را بین ورثه تقسیم بکنیم. شما مانع تقسیم شدید، این از تقسیم کردن چیه؟ بدتر و استحاله و باطل بودنش خیلی آشکارتر و روشنتر است. و از هر و بطلانن من تجزیت الخیار و انقسام الخیار علل ورثه، فکیفه یدعا، چیزی که به حکم عقل ممتنع است چگونه ادعا می شود ظهور و ادلت الارسفی، که بگیم ادله ارس در این معنایی که عقلا ممتنع است ظهور داره. این وجه اشکال چی؟ عقلی. اما قرینه چی گفتیم؟ هم قرینه لفظی داریم و هم قرینه عقلی. و اما ثانیه که قرینه لفظی باشد، فلان مفاد تلک الادله، مفاد ادله ما ترکه المیت و فل وارثه به نسبت الی المال، به نسبت به مالی که میت جا گذاشته است، جا گذاشته شده است و حقی که جا گذاشته شده است، اینها یک نواخت هستند دیگه. هر طوری مال بود حقم همون جور باید باشه، هر جوری حق بود مال هم همین جور باید باشه. نمی شود مالش علا نحو الاشتراک باشه اما حقش علا نحو چی باشه؟ تعدد باشه. این لازم میاد لفظ واحد در دو معنا استعمال بشه، علا شیء واحد ولا یستفاد منها، و از این ادله استفاده نمی شود نسبت به مال اشتراک و نسبت به حق تعدد. اگر هر دو بخواهد استفاده بشود باید بگیم لفظ واحد در اکثر از معنای واحد چی شده؟ استعمال شده، الا مع استعمال الکلام فی معنیین. معلوم شد دیگه. هازا مع ان مقتضا ثبوت ما کان للمیت، اگر گفتیم هرچه برای میت هست مال وارث هست، مقتضای این قضیه این است که هر کدام حق مستقل ندارن، وکیلن در این که از طرف دیگران کار بکنن و الا خودشون مستقل نیستن. مقتضا ثبوت ما کان للمیت لکل من الورثه ان یکونو این ورثه کل وکلاء المستقلین، حالا که مثل وکلای مستقلین شدن، فیمز از سابق، هر چه پیش گرفت اون ممزاست و اون محققه، حالا اونی که پیش گرفته از چی باشد؟ من اجازت احدهم، احد اینها عقد را اجازه کرده باشد او فسخهی، یا احد اینها عقد را فسخ، هر کدام از این فسخ و اجازه که از یکی از اینها پیشی گرفت او باید مقدم باشه. ولا یؤثر اللاحق، یعنی ما اگه تنزلم بکنیم این حرف رو میزنیم و دیگه اونی که بعدن میخواد بیاد اثر نداره. فلا وجه لتقدم الفسخ علل اجازه، پس این که بگیم اگر احد الورثه اجازه کرد و دومی فسخ کرد، فسخ مقدم است بر اجازه، جای این حرف اینجا نیست. الا ما ذکروه، پس این هم تا اینجا ثابت کردیم که وجه اول دلیلی برش هست یا نیست. پس ببوسید و بگذارید وجه اول را کنار، میریم سراغ وجه دوم. که وجه دوم چی بود؟ این بود که برای هر کدام خیار مستقل باشد، اما نه در کل مال بلکه در حصه و سهم خودش فقط. و اما الوجه الثانی فهو و ان لم یکن منافیا لظاهر ادله الارث، اگرچه با ظاهر ادله ارث منافی نیست، چون ظاهر ادله ارث ثبوت و مجموع المتروک لمجموع الوارث، مجموع حق برای مجموع وارث، و لازمش این است که این مجموع بین این افراد چه بشه؟ تقسیم بشه، تجزیه بشه، تحسیس بشه دیگه، حسه حسه بشه. الا این که ما سابقا گفتیم خیار قابل تحسیس نیست، و اگر به حسب متعلقش که مال هست بخواهیم تقسیم کنیم دلیل میخواد، و بدون دلیل همچه حرفی را ما نمیتوانیم بزنیم. الا ان تجزیت الخیار، خیار قابل تجزیه باشد به حسب متعلقش که مال هست، کما تقدم در وجه دوم، این حرف حرفی است اما دلیل برش هست یا نیست؟ دلیلی برش نداریم. مما لم یدل علیه ادله الارث، ادله ارث بر همچه معنایی دلالت ندارد. اما ما کان منها کن نبوی، اما نبوی که اصلا کاری با تقسیم نداره، نبوی میخواد اصل ارث ثابت کنه، میخواد بگه بابا ارث در حقم هست، اما این که ارث چجوری باید داده بشه اصلا روایت از این جهت چیه؟ ساکته. اما ما کان منها کن نبوی، این غیر متعرض للقسمه، اصلا متعرض قسمت نیست بلکه فقط متعرض ثبوت اصل ارثه، فواضح. و اما ما تعرض فیه للقسمه، اما اون ادله ای که قسمت را متعرض است، میگه برای پسر اینقدر، برای بابا اینقدر، برای مادر اینقدر، برای زن اینقدر، برای شوهر اینقدر، برای کلاله امی اینقدر، برای اقارب ابی یا ابوینی اینقدر، اون آیاتی که سهم الارث را معین میکند، بل فریضه معین میکند یا بل قرابه معین میکند، اگر در قرآن سهم گفته شده بود، یک سوم، یک چهارم، یک هشتم، یک دوم، یک ششم، به این میگیم سهم بالفریضه. اما اگر نه، سهم معین نشد، گفتن هرچه موند اینا بین خودشون پسروار و دختروار تقسیم کنن، این رو میگن سهم بالقرابه، مثل سهم پسر و دختر و خیشان ابوینی، فرقی نمی کنه. خلاصه این آیاتی که تقسیم ارث را برای ما بیان می کند، این هم مربوط به مسئله ما نیست. که آیات قسمت الارث بین الورثه، فقایت و ما یستفاد و منها، قایت چیزی که از این آیات استفاده می شود، فی المقام بعد ملاحظت عدم انقسام نفس المتروک، بعد از آنی که دیدیم حق الخیار قابل تقسیم هست یا نیست؟ نیست. پس میگه خیار را تقسیم نکن، ما حصل خیار را تقسیم بکن. اگر خیار به کار رفت و پول رو برگردوندی، اون پول باید تقسیم بشه. اگر خیار به کار نرفت و مثمن هنوز باقی است، اون مثمن باید تقسیم بشه. از این ادله دیگه امکان تقسیم خیار استفاده نمی شود، هر چه ممکن و تقسیم هست استفاده میشه. فقایت و ما یستفاد و منها، نهایت چیزی که از این آیات استفاده می شود فی المقام، بعد ملاحظت عدم انقسام نفس المتروک، بعد از آنی که دیدیم نفس المتروک که ارث باشد قابل تقسیم نیست، خیار قابل تقسیم نیست، بعد از این مسئله غایت ما یستفاد هنا ثبوت القسمه، قسمت ثابت میشه. اما در چی ثابت میشه؟ در اونی که از ناحیه خیار میآید. چون خیار چند طرف داره؟ دو طرف. گاهی اجازه میکند خود این مثمن ثابت میشه، گاهی فست میکنه ثمن برمیگرده. مثمن یا ثمنی که حاصل خیار هست، این رو ورثه بین خودشون تقسیم میکنن. پس ما دیگه استفاده تقسیم الخیار فهمیدیم یا نفهمیدیم؟ نفهمیدیم. فقایت ما یستفاد هنا ثبوت القسمه فی ما یحصل، در اونی که از راه خیار حاصل میشود. فی ما یحصل به اعمال هذا الحق، این حق را که به کار بستیم اجازتن یا فسخن با اعمال این حق چی حاصل میشه؟ اون ما حصل را تقسیم کنن دیگه. عرض شود که او اسقاط، اگر حق اعمال شد ثمن، اگر حق را اسقاط کردن اون مثمن. فیقسم بینهم العین، خود اون عینی که از اول بوده از تقسیم میشه. العین المسترد بالفسخ، عینی که با فسخ برگشت، یا ثمنی که از اول باقی بود. یا ثمن تقسیم میشد اگر فسخ نشد، یا مثمن برمیگردد اگر فسخ شد. میت چیزی را فروخته بود و مرد، حق الخیار برای ورثه بود، ورثه حق الخیار را به کار بردن، فسخ کردن، مثمن برمیگردد به ملک ورثه، این مثمن تقسیم میشه. اما اگر ورثه از حقشون صرف نظر کردن و اسقاط کردن حق خودشون را، اون چه از اول تو ملک این مورث باقی بود چی بود؟ ثمن بود دیگه، چون مثمن از ملکش خارج شده بود. این ثمن را ورثه بین خودشون چه کار میکنن؟ تقسیم میکنن دیگه. فیقسم بینهم العین المسترد بالفسخ، و ثمن عین مسترد، اون ثمنی که باقی بود فی ملکهم بعد الاجازه علا طریق الارث، علا طریق الارث قسمت میکنن، هر کسی سهم خودش را میبره. این هم و اما این که برای هر کدام یک خیار مستقلی باشه دلیل بیارید. و اما ثبوت الخیار لکل منهم مستقلن، هر کدام یک خیار مستقل در حصه خودش داشته باشد، از ادله هم چه چیزی استفاده می شود یا نه؟ از ادله استفاده نمی شود. فلا یستفاد من تلک الادله، فل متیقن من مفاده ها، متیقن از مفاد ادله ارث این است که هر متروکی که قابل تقسیم هست تقسیم می شود، و هر متروکی که قابل تقسیم نیست تقسیم نمی شه. چی قابل تقسیمه؟ ثمن. چی قابل تقسیمه؟ مثمن. اما حق الخیار که متروک میته، این قابل تقسیم هست یا قابل تقسیم نیست؟ این قابل تقسیم نیست. فالمتیقن من مفاد الادله هو ثبوت الخیار الواحد الشخصی للمجموع، فان اتفق المجموع على الفسخ انفسخ، همشون اجماع بر فسخ کردن عقد منفسخ می شود فی المجموع، و الا فلا دلیل على الانفساخ فی شیء منه، دلیل نریم که عقد حتی در حصه ایش فسخ بشود به خاطر اینکه یک نفر فسخ کرده. و من ذالک، با این دلیلی که گفتیم وجه چهارم هم بطلانش چه می شود؟ وجه چهارم چی بود؟ یادتون هست؟ خیار برای مجموع بود، اما نه مجموع من حیث المجموع، بلکه مجموع من حیث و طبیعت که با یک نفر هم قابل استفاده بود، اونم عین همین وجه دوم میشه دیگه. عرض شود که و من ذالک یظهر ان المعنى الثانی للوجه الثالث و هو قیام الخیار به طبیعت المتحققت فی زمن المجموع، این هم ایزن لا دلیل علیه. پس برای ما باقی مان یک وجه که وجه چندم باشه، وجه سوم، که همون خیار برای مجموع من حیث المجموع. اگر این مجموع اقدام کردن، توافق کردن، فبها و الا نه. فلا یؤثر فسخ احدهم، یک نفر اگر اقدام به فسخ کرد، فسخش اثری نداره. و ان لم یجز الاخر، ولو آخری هم اجازه عقد را اجازه نکنه. مع ان هذا المعنا ایزن، علاوه بر این که این معنا که یک نفر اگر فسخ کرد دیگران هم بگیم که فسخ می شود، این با معانی با ادله ارث مخالفه. مع ان هذا المعنا ایزن مخالف لادله الارث، اینا با ادله ارث مخالفه، چون گفتیم ادله ارث مال و حق را یک کاسه دیده و هر کجا هم که اگر ما تقسیمی شدیم از خارج استفاده تقسیم میکنیم نه از دلیل. لما عرفت من ان مفاد الادله بالنسبت الى المال والحق واحدون، و من المعلوم ان المالک للمال ليس هو الجنس، مالک مال که جنس متحقق در ضمن مجموع نیست، که مالک مال این مجموع من حیث طبیعت که وجود خارجی نداره. تو حاشیه خوندیم والحق ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه، و الا خود طبیعت و جنس که نمیتوند مالک باشه. و من المعلوم ان المالک للمال لیس هو الجنس المتحقق فی ضمن المجموع. انشالله که روشن شد. خب ما در حق الخیار گفتیم، شما در سایر حقوقم همین حرفا بزنید دیگه، دست خودتونه. یا آقایی در اطراف اصفهان در خطبه دوم نماز جمعه یک فصل مشبعی در فضائل و مناقب جعفر نمیری صحبت کرده بود، بعد که از منبر آمد پایین گفتن آقا شما مثل که جعفر نمیری را با معمر قذافی اشتباه گرفتی، جعفر نمیری اینجوریست اینجوریست. گفت دست خودمه. رفت بالا من گفت مردم هر چه من گفتم شما عکسش را تصور بکنید، حالا هر چه گفتیم شما عینش را در باقی حقوق هم چه کار بکنید تصور بکنید. ثم انما ذکرنا جار فی کل حق ثبت لمتعددین، مگر این که دلیل بیاد بگرد برای هر کدام یک حق مستقله. اگر دلیل آمد گفت دلیل را روی سر میگذاریم، و الا تا دلیل نداشته باشیم حق واحد قابل تعدد هست یا نیست؟ قابل تعدد نیست، قابل تقسیم و تجزیه نیست. ثبت بله فی کل حق ثبت لمتعددن ولم یعلم من الخارج، و از خارج هم دانسته نشود کونه على خصوص واحد من الوجوه المذکوره، که هر کدام مستقل باشن حسی باشد. نعم لا علم ذلک، اگر از خارج بدانیم که به نحو اوله، که نحو اول چی بود؟ هر کدام از اینها خودشون دارای حق چی هستن؟ ولو یک حقه، اما هر کدامی از این حق مستقل نمیتونن چه کار بکنن؟ استفاده بکنن. نه لاول مذالک من دلیل خارج اتبعه، اون دلیل متبعه. کما فی حد القصف، در حد قصف دلیل داریم که اگر احد الوارثین از حد حقش گذشت، حد القصف برای اون دیگری چی هست؟ ثابت هست دیگه. فإن النص قد دل على ان حد القصف لا يسقط بعفو احد الشریکین، اگر احد الشریکین عفو کرد اون دیگری حد القصف براش چیه؟ ثابته. و کذا حق القصاص، زده باباشو کشته، حالا بقیه ورثه میگن ای بابا این نفهمید ما عفوش، کریم، نه دیه میخواهیم و نه کشتن. اما یک نفر از ورثه میگه من نمیتونم قاتل بابا میبینم زنده زنده راست راست داره راه میره، میخوام بکشمش. اونم روایت داریم که حق القصاص برای اون چیه؟ ثابته، منتها به مقدار حصه شرکا و ورثه خونبها را به ورثه اون مختص من میپردازه که دیروزم عرض کردیم. و کذا حق القصاص فانه لا یسقط به عفو احد شریکین، لکن ساقط نمیشه اما شرط داره، لکن مع دفع الاخر، به شرطی که اون دیگری که میکشد دفع کند. عرض شود که مقدار حصه باقی را از دیه به کی دفع کند؟ الا اولیاء المقتسمین، به اولیای اون کسی که قصاصاً کشته شده است. باید 9/10 خونبها را بده، 1/10 حق خودشه دیگه. چرا؟ جمعاً بین الحقین، هم این آقا دلش خنک بشه، هم ورثه ای که هم این آقا که عفو شده است از عفوش چه بشه؟ برخوردار بشه، 9/10 دیه به ورثه‌اش منتقل بشه. این میشه جمع بین الچی؟ بین الحقین. دقت فرمودید دیگه. لکن یبقى الاشکال، اما یک اشکال باقی میمونه و اون در حق و شفعه است. حق و شفعه میگن اگر دو نفر وارث بودن و احد الوارثین از حقش استفاده نکرد، اون وارث دیگر میتواند استفاده بکنه، در حالی که دلیل هم نداریم. و ما گفتیم هر کجا دلیل نیست حق قابل تقسیم نیست و قابل استیفا نیست. اینجا را چه کنیم؟ میگن میتونیم بین حق و شفعه و اینجا فرق بذاریم. در حق و شفعه سر و کله شریک جدید میخواد پیدا بشه و این یه ضرر است برای اون آقا، به این جهت میتوند از حقش استفاده کنه. اما اینجا دیگه ضرر و زیانی در کار نیست، فقط یک حق الخیار هست. نه، اینجا یک اشکال باقی میماند که اون اشکال رو هم اگر جواب بدیم انشالله مشکلمون حل. عرض می شود که بله، لکن یبقى الاشکال فی حکم المشهور من غیر خلاف یعرف بینهم، خلافی هم در این قول نیست، خلافی که معروف باشه. و ان احتمله فی الدروس، اگر چه خلاف را در دروس محتمل دانسته، ما مخالف پیدا نکردیم اما شهید در دروس احتمال داده است که این قول مخالف داشته باشه. و این احتمال الخلاف فی دروس من ان احد الورثه، احد الورثه اذا عفا عن الشفعه، اگر از حق خودش عفو بکند، کان للآخره الاخذ بكل المبی. خب فإن الظاهر أن قولهم بذلك ليس لأجل دلیل خارجی، دلیل خارجی بر این مسئله نیست و هر جا دلیل نبود نباید این حق تقسیم بشه و هر کدام استفاده کنند. و الفرق بینه و بین ما نحن فی مشکل، اگر در حق و شفع گفتید پس اینجا هم باید بگی، ولی میتونیم فرق بگذاریم. و یمکن ان یفرق، که در حق و شفع طرف چه میشه؟ متضرر میشه به ضرر. فانه لو سقطت الشفعه بهی، اگر چنان که شفعه با عف ساقط شد، بله، فانه لو سقطت الشفعه به عفو احد شریکین تضرر الاخر، اون دیگری متضرر میشود به تشریع. بل لعلهذا هو السر، اصلا در حد القذف هم که میگن اگر یکی عفو کرد دیگری میتوند استفاده کند، به خاطر چیه؟ به خاطر تشفی خاطره، این به باباش دشنام داده، حالا میخواد بالاخره حد قذف را جاری بکنه، باباش را کشته، اونجا هم تشفیه و ما جلوه تشفیش را بگیریم یک نوع ضرره. البته این ضرر ضرر مالی نیست، بلکه ضرر عقده ایست دیگه، در آدم عقده میشد دیگه. بل لعلهذا هو السر، شاید همین تضرر سر این باشد که حد قصد و حد قصاص به عفو البعث ساقط نمیشه. بل لعلهذا هو السر رو فی عدم سقوط حد القذف و القصاص، در این که حد قصر و قصاص با عفو بعضی ساقط نمیشه، لأن الحکمت فیهما، حکمت در حد القصر و حد و حق القصاص، التشفی، این است که طرف تشفی پیدا بکند، فابطالها به عفو احد شرکا، اگر این حق را ابطال بکنیم با عفو احد شرکا، این اضرار علی غیر العافی، این بر اون آقایی که عفو نکرده است تضرر ضرر، و هاذا غیر موجود فی ما نحن فی، فتعمل که واقعا تشفی خاطر اسمش ضرره، اون ضرری که همیشه باید ما جلوشا بگیریم ضرر مالیست، نه ضرر عقده‌ای و روانی و روحی. و صلی الله علی محمد و